به رغم تاکید آمریکا بر استفاده از مکانیزم ماشه و بازگرداندن تحریم ها، ایران میگوید این مسئله غیر قانونی و غیر قابل پذیرش است.
این رأی ممکنه رأی هست که بسیاری باید روش فکر بکنن که چرا اروپا نیامد یک رأی مخالف بده، بخاطر که اروپا با ایران موافق نبود و این به نظر من سوژه بسیار خطرناکی است برای ایران.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از عدم شفافیت در نهادهای تحت نظر دفتر آیت الله خامنه ای میگوید از جمله سوء استفاده ها در بنیاد مستضعفان.
دستگاه رهبری و تمرکز قدرت در دستگاه رهبری در اختیار آقای خامنه ای هست و قدرت این دستگاه در عدم شفافیت هست.
از کارگردان صاحب نام مسعود کیمیایی خواهیم شنید در مورد بهمن مفید، بازیگر تئاتر و سینمای ایران که روز یکشنبه درگذشت.
بهمن رو من از جنوبی میشناختم. یک آتشفشانی از استعداد به خودش هم گفتم، به خود میشم آدم بسیار پاک و نازنی دارید. یک هنرمند به تمام علا بود.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. به رغم تاکید مقامات آمریکا از جمله رئیس جمهوری این کشور بر استفاده از مکانیزم ماشه و بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید این مسئله غیر قانونی و غیر قابل پذیرش است و میافزاید که خود آمریکا هم میداند که نمیتواند از آن استفاده کند. رادیو فردا در این باره دیدگاه مهدی نوربخش، استاد علوم سیاسی در آمریکا را جویا شده است.
والا حرفی که در ایران زده میشه راجع به این مکانیزم ماشه، این فقط پوزیشن ایران نیست. در این رابطه به دو چیز باید پرداخت. بحث اول اینه که ترامپ به هر بار در می 18 از برجام خارج شده. به لحاظ قانونی ترامپ نمیتونه به هیچ پوسته دیگه توی برجام برگرده. دومی مسئله که خیلی فراموش میشه راجع به اون صحبت نمیشه اینه که اروپا الان در صدد این هست که ترامپ رو به یه تعبیری تنبیه بکنه، به خاطر که اروپایی برای اولین باری هست که با یه رئیس جمهوری روبرو میشن که این رئیس جمهور به یک جانبه‌گرایی بیشتر اعتقاد داره تا اینکه مثل گذشته با اروپا بخواد که یک اجماع ایجاد بکنه. اینه که این دوتا رو از هم نباید جدا بکنیم و این رأی که دو روز پیش در شورای امنیت سازمان ملل داده شد، اون کسایی که متهم بودن دو تا پیغام میخواستن بدن. یکی که اولا آمریکا و این روش رو تحمل نمیکنن، اما چیزی که در ایران بهش رجوع داده نشده اینه که اون رأی ممتنع یعنی چی. اگه یک کسی میخواست هم با آمریکا مخالف باشه هم با ایران، یعنی با موازی که ایران داره، با خطری که تهدیداتی که ایران هر بار به روش‌های مختلف اعلام کرده و اعلام نکرده، اون رأی ممتنع بود. این رو در ایران به راحتی و به سادگی ازش گذشتن و فقط رأی شورای امنیت رو که ترامپ نتونست کاری بکنه روی اون متمرکز شدن، در حالی که اون رأی ممتنع معنی بسیار زیادی برای ایران داره و نشون میده که ایران در جامعه بین الملل چقدر منزوی است.
آقای نوربخش، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یعنی سخنگوی جوزف بورل گفته که آمریکا در جایگاهی نیست که بتونه از مکانیزم ماشه استفاده کنه و تحریم ها رو بازگردونه و این اتفاق برای بار چندم داره میافته. بارها بر این مسئله اتحادیه اروپا تاکید کرده. شما تصور میکنید این رو باید چگونه تعبیر کرد و اتحادیه اروپا چه واکنشی در ادامه نشان خواهد داد؟
ببینید، در این که آمریکا نمیتونه که از مکانیزم ماشه استفاده بکنه در این هیچ شکه، اما اگه فکرم بکنیم که این پایان ماجراست، پایان ماجرای تحریم‌های تحصیلاتی ایرانه و گذشتن ازش، اونم در حقیقت به نظر من فکر اشتباهیه. اینه که پایان ماجرا نیست. میدونید که روسیه کوشش کرد که یه کاری انجام بده که دوست خودش آقای ترامپ رو راضی بکنه در این ماجرا و پیشنهاد یک جلسه داشت، پیش جلسه، پیش از اینکه رأی گیری بشه که کشور اروپایی قبول نکرده. اینی که بریل کاملا درست میگه که از اون مکانیزم ماشه نمیتونه استفاده بکنه به خاطر اینکه از برجام بیرون اومده و کشورهای اروپایی مهمتر از هر چیزی، شما از این مکانیزم ماشه میتونید استفاده بکنید وقتی که بقیه اعضا بیرون برجام قبول بکنند که شما اعتبار و حق رو اون رو دارید که این مکانیزم رو استفاده بکنید. هیچ کدوم از کشورهای اروپایی الان اون حق رو برای آمریکا قائل نیستند.
آقای نوربخش، با این تصویری که شما ارائه می‌کنید، پس چگونه است که اصرار آمریکا بر بازگرداندن تحریم‌ها و استفاده از مکانیزم ماشه این چنین قوی هست؟ چند روز پیش حتی تاکید کردند که با حقوقدانان مشورت کردند و این امکان وجود داره.
ترامپ بلوف سیاسی زیاد میزنه و اینم دنبال همونه. این شکستی که آمریکا خورده است در این رابطه شکست بسیار بالایی هست و امروز هم باز مجددا پامپیو اعلام کرده که این پایان کار نیست. به هر بار آمریکا داره کوشش خودش رو میکنه. بحثی که ما الان کردیم راجع به این مکانیزم ماشه بود که از این مکانیزم آمریکا نمیتونه استفاده بکنه. دو سه ماه هم تا سر انتخابات به نظر من فرصت آنچنانی نیست که آمریکا بتونه کاری انجام بده. اما خب به هر بار آقای ترامپ در سیاست‌های تجاری خودش شکست خورده، در سیاست خودش نسبت به کره شمالی، نسبت به ایران شکست خورده، بالاخره بعد از این حرفا بزنه. اما گفتم همه این بحثا به این معنی نیست که پایان کار برای ایران. این رأی ممکنه رأی هست که بسیاری بر روش فکر بکنن که چرا اروپا نیامد یک رأی مخالف بده، بخاطر که اروپا با ایران موافق نبود و این به نظر من سوژه بسیار خطرناکی است برای ایران که تو این دو سه ماه آینده باید ببینیم که به هر بار به چه شکلی جامعه عمل به خودش میکوشه.
با دیدگاه مهدی نوربخش، استاد علوم سیاسی در آمریکا آشنا می شدیم. عزیزان، شما در بخش‌های مختلف خبری ما و مجلات با دیدگاه بسیاری از کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران همچون مهدی نوربخش آشنا می شید. اما مهمتر از همه و مکمل همه اینها، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه فکر می کنید؟ دیدگاهتون رو از دیگر شنوندگان رادیو فردا دریغ نکنید.
در مورد تحریم های تسلیحاتی که رأی نیاوردن و رأی ممتنع دادن، حسن روحانی دیروز اومده خوشحال توی تلویزیون و میگه که آمریکا شکست سخت سیاسی خورده. حسن کلیکساز، میخواستی دو هفته صبر کنی ببینی آمریکا ترا میتونه مکانیزم ماشه رو بر علیه جمهوری اسلامی فعال بکنه یا نه، و بعد ورجه ورجه کنی از خوشحالی. در حقیقت اگه بتونه مکانیزم ماشه را فعال بکنه، هم اروپا، هم چین، هم روسیه اون چرا که ترامپ خواست انجام دادن با وتو کردن خودشون.
به نظر من ایران داره خوش و گول میزنه. تمام کشورهای اسلامی عربی همه با اسرائیل رابطه برقرار میکنن، ایران تنها میمونه، هیچ کسی نداره. ای همه 40 سال های مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و هیچ از این کم نشد، فقط پولا داره به هدر میده. چی داره حزب الله و هرچه صحبی اینه به درد ما چی میخورن؟ ای همه پولی که ایران درآمد داشت میده تمام ایران رو آباد کرد، ولی پولا همه به هدر دار. حالا وعده سر خرمن میده، میگه نمیدونم 25 سال دیگه اسرائیل نابود میشه. آخو کود 25 سال دیگه بابا ول بگی دست بردارین دیگه، ای همه مردم فریب ندین. مردم یا مردم فریب خوردن، دوما شما افارن دیگه، بسته دیگه، بسته دیگه، بسته بی دوما کار خود دیگه.
شما هم به جمع شنوندگانی بپیوندید که دیدگاه های خودشون رو با شما در میون میگذارن. 00420221122112 خاموش نمونید، چرا که تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. و اما بشنوید که مخالفت‌های اولیه با طرح دولت برای پیش فروش نفت به مردم اکنون به شکلی علنی در اومده و رؤسای دو قوه قضاییه و مقننه هم از طریق ارسال نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای مخالفت خودشون رو با اون علنی کردن. شاهین بشیری از رادیو فردا.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید که مجلس 11 مخالف طرح پیشفروش نفت است و این موضوع را رئیس مجلس در جلسات شورای هماهنگی سران قوا اعلام کرده است. امیر حسین قاضی زاده که در جلسه علنی روز یکشنبه 26 مرداد سخن میگفت، تاکید کرده که رؤسای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصاد مجلس هم در جلسات شورای هماهنگی اقتصادی که با حضور سران سه قوه برگزار می‌شود به این طرح اعتراض کرده. کردند. ابوالفضل ترابی نماینده نجف آباد نیز گفته است محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی مخالفت خود را با این طرح اعلام کردند. طرح پیش فروش نفت به مردم که حسن روحانی از آن به عنوان گشایش اقتصادی نام برده، علاوه بر تصویب در جلسه سران قوا، باید به تایید رهبر جمهوری اسلامی نیز برسد. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در مورد این طرح دولت به رادیو فردا چنین میگوید:
جنبه سیاسی این مسئله بر جنبه اقتصادیش بگم آن من کاملا میشربه. یعنی جریان رقیب دولت که در دو تا انتخابات ازش شکست خورده و جریان تندرو از یک طرف میخواد کارشکنی در کار دولت بکنه، از طرفی هم میخواد عوام فریبی بکنه و به مردم بگه ما به فکر شما هستیم. ما در مدت باقی مانده عمر دولت روحانی از این کارا زیاد خواهیم دید. این در حالی است که همین مجلس مدت پیش رانت قیر رو توضیح کرد، یعنی به فکر مردم نیست. قوه قضاییه سراپا فاسده. همین قوه الان کلی پرونده فساده که میتونه تا منبع درآمد دولت و حکومت باشه. همین قوه قضاییه لیست کسانی که ارز بد وارد کشور میکردن نکردن دستش نیست، ولی کمکی به تامین بودجه نمیکنه. اما نباید بگذاریم از برخورد ذلیلانه خود دولت که همونطور که جریان مقابل پارو دومش میذاره میتونه پارو دومش بذاره. یه لایحه به مجلس بده، مثلا تقاضای دریافت مالیات و عوارض معوقه از نهادهای مثل آستانه قدس رضوی، بنیاد تاوان سپاه و امثال این بکنه، ولی دولت جربوزه این کار رو نداره، در حالی که برای تامین بودجهش کل نظام دست تو جیب ملت کردن و بنزین کردن. حالا که دولت میخواد دوباره دست تو جیب ملت بکنه، قرار بود نفت روزی فروخته بشه پولش به جیب مردم بره، حالا نفت قرار به مردم فروخته بشه پولش تو جیب دولت بره. و دولت وقتی اینم ازش میبرن جرأت و جسارتی نداره که دست تو جیب رانتخارهایی بکنه که عمدتاً در بخش ولایی هستن، و از این نظر هست که برخورد دولت بسیار ذلیلانه خواهد بود.
محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس روز یک شنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس جزئیات طرح پیش فروش نفت به مردم را تشریح کرده است. به گفته این نماینده مجلس در جریان این طرح قرار است 200 میلیون بشکه نفت در طول چند مرحله به ارزش 160 هزار میلیارد تومان به مردم فروخته شود و دولت در مجموع 80 هزار میلیارد تومان سود بابت آن به مردم بپردازد. او گفته است مجموع تعهداتی که در این زمینه برای دولت ایجاد می شود 260 هزار میلیارد تومان است که بیش از نیمی از بودجه کنونی کشور است. در طول دو سال گذشته با خروج دولت ترامپ از برجام و اعمال مجدد تحریم ها علیه ایران، فروش نفت کشور با کاهش شدید مواجه شده و بر اساس برخی گزارش ها به 100 هزار بشکه در روز رسیده است. ایران قبل از بازگشت تحریم های آمریکا روزانه 2.5 میلیون بشکه صادرات نفت داشت. به دلیل کاهش شدید منابع مالی، دولت روحانی قصد دارد از طریق پیش فروش نفت به مردم بخشی از کسری بودجه دولت را جبران کند. احمد علوی استاد اقتصاد در دانشگاه های سوئد در مورد امکان موفقیت چنین طرحی در شرایط فعلی اقتصاد ایران معتقد است:
در شرایط فعلی که دولت با کسر بودجه شدیدی روبروست، تلاش میکنه این کسر بودجه رو با روش‌های گوناگونی تأمین بکنه. نخست اینکه به هر حال با فروش دارایی‌های دولتی یا فرضاً با استقراض از بانک مرکزی یا فروش سهام مؤسسات دولتی. دو روش فروش سهام دولتی و فروش اموال یا مؤسسات دولتی تا الان انجام شده، ولی جوابگوی کسر بودجه نیست. و البته استقراض از بانک مرکزی هم دارای پیامدهای بسیار منفی و شدیدی خواهد بود، از جمله اینکه به تورم دامن خواهد زد. بنابراین دولت تلاش میکنه که با فروش ذخایر نفتی ایران و به وسیله همین اوراق قرضه سلف تامین بکنه این کسر بودجه را، اما این خودش دارای پیامدهای منفی خواهد بود، از جمله اینکه به هر حال مشکلات رو حل نمیکنه، پنهان میکنه، با آینده محول میکنه. و افزون بر این قرض انبوهی که ایجاد میشه و بالی خواهد شد برگردن حاکمیت و دولت بعدی و دولتی که الان مغروزه مغروزتر خواهد شد. و این البته معلوم نیست که تازه از این اوراق قرضه هم استقبال بشه. بنابراین تنگناهای بسیاری در مقابل این طرح وجود داره که به نظر نمیرسه که به موفقیت بیانجامد.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی پیش از این با حمایت از این طرح دلیل کسری بودجه دولت را تحریم صادرات نفت دانست و گفت بهترین راه تأمین مالی سالم این کسری طرح فروش اوراق ریالی سلف نفتی است. او در یک پست اینستاگرامی که روز 22 مرداد منتشر کرد تأکید کرد که فروش اوراق ریالی انتظارات تورمی را مدیریت می‌کند و نسبت به سایر اوراق قابل مدیریت تر است و سود بیشتری برای مالکان این اوراق دارد. در دولت محمود احمدی نژاد نیز مشابه همین طرح در سال 91 و با آغاز تحریم‌های نفتی علیه ایران ارائه شد اما به نتیجه‌ای نرسید.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید. بسد البته که سپاسگزاریم از همراهی شما. حالا بشنوید که احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید که در سال 97 پس از مشورت با علی خامنه‌ای طرح شفافیت دفتر رهبر جمهوری اسلامی رو ارائه کرده اما از اون استقبالی نشد. اون در گفتگویی که روز یکشنبه در روزنامه اعتماد منتشر شده علت تنظیم این طرح رو انتظارات مردم و حساسیت بیشتر درباره نهادهای زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرده و گفته اما نگفته که کدام مقام دفتر رهبر با این طرح مخالفت کرده. رادیو فردا در این باره دیدگاه رضا فانی یزدی فعال سیاسی را جویا شده است.
به نظر من صحبت از این که طرح شفافیت دفتر استقبال نشده شاید آدرس عوضی دادن باشه، به دلیل این که دستگاه رهبری و تمرکز قدرت در دستگاه رهبری در اختیار آقای خامنه‌ای هست و قدرت این دستگاه در عدم شفافیت هست. معمولا این نظام‌های توتالیتر دستگاهی دارن که پاسخگو نیست. ما اگر شفافیت رو برابر با پاسخگویی و مسئولیت پذیری قلمداد بکنیم، خب طبیعی است که این امر نباید از جانب دفتر رهبری جمهوری اسلامی ایران مورد استقبال قرار بگیره و موافقت بشه با اون.
آقای فانی یزدی، احمد توکلی گفته که آیت الله خامنه‌ای از شفافیت استقبال میکنه اما نیروهایش به هر دلیل این کار رو نمیکنن. حالا سوال از شما اینه که آیا این گفته احمد توکلی رو باید بدین معنا تعبیر کرد که آیت الله خامنه‌ای نفوذی بر عمل کرده اعوان و انصارش نداره، یا اینکه استقبالش از شفافیت حالا تنها ظاهریه و در عمل اصلا معنایی نداره؟
به نظر من صحبت از این که آیت الله خامنه ای خودش با این طرح موافق هست ولی بعضی ها در دفتر ایشون استقبال نکردند درست نیست، چرا که آیت الله خامنه ای خودشون بر تمام جزئیات امور در دفتر کنترل کامل دارن و کسی نمیتونه بدون به اصطلاح نظر ایشون تصمیمی رو بگیره. این شاید یک نوعی پوپولیسم سیاسی باشه که اینها میخوان بگن که آیت الله خامنه ای با این مسائل موافق هستن ولی کسانی هستن در دفتر ایشون که مخالف هستن و به شکلی آیت الله خامنه ای رو از زیر ضرب خارج بکنن و مسئولیت این عدم مسئولیت پذیر و عدم شفافیت در دفتر ایشون و تمام اون چه که در این زمینه انجام میشه رو به عهده دیگران بذارن. شاید ایشون رو از زیر ضرب خارج بکنن و یک حالت مسئولیت سیاسی برای ایشون به وجود بیارن چنانچه همیشه بوده و ایشون رو بالای تمام نیروهای سیاسی قرار میدن و هیچ وقت هیچ اشکالی رو به ایشون وارد نمیکنن.
آقای فانی یزدی، احمد توکلی تاکید کرده که در بسیاری از اموال متعلق به نهادهای زیر نظر دفتر رهبری از جمله بنیاد مستضعفان سوء استفاده هایی صورت میگیره. مثلا گفته که این نهاد 36 تریلیون تومان گردش مالی داره و باید حساسیت روی اون دو چندان بشه و گفته که اگر وضع دفتر رهبر جمهوری اسلامی شفاف باشه اصلا بنیاد مستضعفان هم دیگه نمیتونه چنین کاری انجام بده و اضافه کرده که اعتماد مردم به مسئولان در قیاس با گذشته بسیار کمتر شده. شما تصور میکنید حداقل بنیاد مستضعفان یا ستاد فرمان امام چگونه است که این همه در 30 سال گذشته نامشخص عمل کردند و هیچ آماری از کارکردشون داده نشده؟
ببینید، دفتر رهبری منابع بسیار وسیع مالی در اختیارش هست، از جمله بنیاد مستضعفان و بسیاری از بنیادهای دیگه که بخشی از درآمد اونها به بیت رهبری داده میشه و بیت رهبری از طریق همین امکانات مالی بسیار وسیعی که در اختیارش هست و هیچ مسئولیتی به اصطلاح شفافیتی هم در این مورد ندارن و به هیچ کسی هم گزارش نمیدن، میتونن که سیاستهای خودشون رو پیش ببرن و موقعیت خودشون رو حفظ بکنن. صحبت برای این که این بنیادها اگر بیت رهبری مسئولیت پذیری داشته باشه و شفاف بشه، این بنیادها هم نمیتونن اینطور عمل بکنن کاملا درست هست، ولی ابتدا این هستش که خود بیت رهبری بپذیره که شفافیت رو به اصطلاح رعایت بکنه و مسئولیت پذیر باشه. خب همینطور که خود ایشون گفته ما شدیم چوپان دروغگو و باید بپذیریم که اعتماد مردم به ما مسئولان در قیاس با گذشته بسیار کم شده و این امری طبیعی است به خاطر این دزدی ها، فساد در دستگاه اداری و فقر بیش از اندازه ای که در جامعه ایران این روزها ما باهاش مواجه هستیم و این فاصله عظیم طبقاتی که بین جامعه و به اصطلاح بخش بالایی اون به وجود آمده موجب شده که مردم واقعا بی‌اعتماد هستن به اینها. بعد شاید اینها در صدد این هستن که با این نوع شعارها، با این نوع سیاستها که در قوه قضاییه هم ما شاهدش هستیم که از زمانی که آقای رئیسی اومده صحبت به اصطلاح مبارزه با فساد مسئله اصلی دستگاه به اصطلاح سیاسی ایشون هست، میخوان به نوعی اعتمادسازی بکنن با مردم و در رأس این اعتمادسازی این هستش که اعتمادی بین مردم و بیت رهبری به وجود بیارن و این نوع شعارها و صحبتها میخواد این پل اعتمادی رو بین جامعه و رهبری به وجود بیاره، چرا که مردم به درستی معتقد هستن که همه مشکلات از جانب رهبری است، همینطور که در نامه آیت الله موسوی خوئینی ها اشاره شده بود. چون هدف امروز مخالفین به طور عمده مسئله رهبری هست، شاید در بخشی از این سیاست ها دارن تلاش میکنن که در داخل به اصطلاح بیت رهبری رهبر رو از بعضی از عناصر دیگه جدا بکنن و همینطور که گفتم شاید در آینده بخوان به اصطلاح رفرم های رو در اون حد و اندازه به طور خیلی محدود انجام بدن که این اعتماد دوباره ساخته بشه و بیت رهبری رو از زیر ضرب خارج بکنن، به ویژه شخصیت آقای خامنه ای رو.
احمد توکلی میگوید طرح شفافیت دفتر رهبر را دادم اما از آن استقبال نشد و در این باره با دیدگاه رضا فانی یزدی فعال سیاسی ساکن آمریکا آشنا می شدیم.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که بخونم چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم
و بتونن ازش استفاده کنم.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
بهمن مفید، هنرپیشه تئاتر و سینمای ایران، روز یکشنبه درگذشت. او که با حضور کوتاهش در فیلم قیصر درخشید و با ایفای نقش کاکا رستم در داش آکل جای پایش را در سینمای پیش از انقلاب محکم کرد، دیروز در 78 سالگی کار و زندگیش متوقف شد. بهمن مفید اگرچه از تجربه تئاتری مستحکم با پشتوانه تحصیلات آکادمیک و سنت خانوادگی قوی در عرصه هنر نمایش به سینما آمده بود، پس از بازی در فیلم‌های متفاوتی مانند رضا موتوری، توقی، سقاب، بابا شمال و قلندر به سینمای بدنه رو آورد و در این راه هم توانست با حضور در فیلم جوجه فوکولی بخش دیگری از توانایی‌های خود رو به نمایش بگذاره. آخرین حضور او در سال 83 پس از بازگشتش از آمریکا در فیلم سرود تولد رقم خورد که مقام‌های وزارت ارشاد وقت این حضور را هم تاب نیاوردند و صحنه‌های مربوط به او را حذف کردند. بشنویم از مسعود کیمیایی، کارگردان صاحب سبک و نام سینمای ایران، که از بهمن مفید می‌گوید.
خیلی کوتاه به شما بگم، در من رو من از خوشبختی نوجوانی می‌شناختم. یک آتش فشانی از استعداد و بعد از این که در داشاکون و بعد سیرز و مطلی ما با هم کار کردیم چیک باره راه خودش رو عوض کرد. در جد من در داشاکون کارش رو ستایش میکنم، از فردم ستایش میکنم، بسیار بسیار فوق‌العاده در داشاکون. من با دیگر بسیار با استعدادی بود ولی اتفاق خوبی براش نیفتاد که وارد یک سینمای دیگری شد. اما همیشه احترامش برای من و برای اونهایی که میشناسنش همیشه هست، برای اینکه به شدت بازیگر توانایی بود و در من الان اونقدر واژه ندارم که باهاشون حرف بزنم. تمام این جهان واژگان این حرفا الان خیلی متروک شده، نمیتونم الان بغض فراوون دارم. همین الان شنیدم، یعنی قبل از تلفن شما شنیدم، اصلا نمیدونم چی کار با بکنم. امشب بهمن چه خواهد گذشت؟ من بهمن رو خیلی دوست داشتم، یعنی در واقع خیلی دوست دارم. من سه تا فیلم اول باش کار کردم، یعنی در فیلم دوم هم که قیصری باش کار کردم، فیلم بعدی داشاکال بود باش کار کردم و بعدش هم رزاموتری بود باش کار کردم و دیگه از دستم رفت، از من دور شد. من اصلا قضاوت نمی کنم، یه بیش قضاوت اینجوری الان ندارم. اون هم برای خودش سینمایی هست، هر فرنمی میان سینما رو داره، یعنی سینمای امریکا بگیریش ها فرانسه بگیریش ها جهان رو بگیریش این سینما رو داره. اون سینمای دیگرش هست که یه خط و خطیشی ایجاد میکنه، ولی اون سینما سینمای عام بگیره. وقتی برگشت من تلاش کردم برای این که کار کنیم با هم کنار هم باشیم، متاسفانه نشد. بعد یه بازیگر همیشه دوست داری که بازی کنه، یه بازیگر همیشه دوست داری حضور داشته باشه، متاسفانه. یک انسان بسیار بسیار دوست داشتنی، انسان پاک و یعنی اینا اصلا برای این نیستش که الان یه اتفاق افتاده و این رسمه که میگن، نه اینجوری نیست. میشه من این رو معتقد هستم، معتقد بودم، به خودش هم گفتم، با خود میشم سوال. آدم بسیار پاک و نازنینی بود، یک هنرمند به تمام معنا بود.
صدای مقصود کیمیایی، کارگردان صاحب سبک و نام سینمای ایران رو میشنیدید که از بهمن مفید میگفت که روز یک شنبه درگذشت. و ما نوبت میرسه به فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
پس لرزه های محرومیت 28 ماهه برای دو خواهر قهرمان وشوی ایران از سوی فدراسیون وشوی این کشور همچنان ادامه دارد. امیر صدیقی رئیس فدراسیون وشوی ایران روز یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اقدام خواهران منصوریان ضد منافع کشور بوده اظهار داشت:
شاکی خصوصی که این پرونده داشت، این موضوع در کمیته انضباطی با رعایت تمام حقوق و عدالت برگزار شد، توضیحات طرفین شنیده شد و در نهایت آرایی در این خصوص صادر شد که این آرا هم در موقع صدور تا یک هفته فرصت برای اعتراض و درخواست استیناف وجود داشت.
شاکی خصوصی شهربانو و سهیلا منصوریان، مریم هاشمی، دیگر وشوکار ملی پوش ایران است که چندی پیش از سوی فدراسیون جهانی این رشته به دلیل دوپینگ به مدت 4 سال از حضور در میادین محروم و مدال طلای مسابقات جهانیش هم باطل شد. همان مدالی که مریم هاشمی سال پیش بعد از قهرمانی به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تقدیم کرده بود. حالا فدراسیون وشوی ایران به دلیل افشاگری این دو خواهر در مورد دوپینگ مریم هاشمی، شهربانو را 20 ماه و سهیلا را 8 ماه از حضور در هر گونه رقابت ورزشی محروم کرده است. فدراسیون فوتبال سوریه روز گذشته با رد درخواست فدراسیون ایران برای برگزاری یک دیدار دوستانه اعلام کرد تیم ملی سوریه فقط با تیم ملی عراق یک بازی دوستانه در برنامه دارد. تیم ملی عراق در گروه سوم رقابت‌های انتخابی جام جهانی در آسیا با ایران هم گروه است. در دور رفت این بازی‌ها که سال گذشته انجام شد، تیم ملی فوتبال ایران با 2 برد برابر کامبوج و هنگ کنگ و 2 شکست مقابل بحرین و عراق در رتبه سوم گروه ایستاده. طبق برنامه جدید فیفا، ادامه این بازی‌ها در اوایل سال 2021 میلادی برگزار خواهد شد. و پرونده رقابت‌های فوتبال لیگ دست اول ایران یک شنبه شب با صعود 2 تیم به لیگ برتر و سقوط 3 تیم به لیگ دست دوم بسته شد. در پایان این مسابقات تیم مس رفسنجان که از پیش صعودش را به لیگ برتر قطعی کرده بود در رتبه اول ایستاد و تیم آلومینیوم عراق هم با تفاضل گل بهتر نسبت به تیم مس کرمان دوم شد و صعودش را به لیگ برتر جشن گرفت. در پایین جدول هم سه تیم فانوس به دست نیروی زمینی، سپیدرود رشت و شهرداری تبریز با ایستادن در رتبه های 16 تا 18 جدول به لیگ دست دوم سقوط کردند. پرونده رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران هم پنجشنبه هفته جاری با برگزاری هفته سیوم هفته آخر بسته خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، مجله نیمه شب ما نرم نرمک به پایان میرسه. اجازه بدید یه بار دیگه شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام کنم تا همین الان بتونید یکسره با دیگر شنوندگان رادیو فردا ارتباط برقرار کنید. 00420221122112. مجله نیمه شب به پایان میرسه، اما شما بمونید، چرا که همکارم رویا کریمی مجد تا لحظاتی دیگر با برنامه صدایی دیگر میزبان شماست. صدایی دیگر،
صدای زنان. ما در این مصیبت ها با شما ها شریکیم، البته اجر شما ها خیلی بیشتر. خداوند انشاءالله که این اجر رو برای شما ها افزایش بده و نگه داره.
این بخشی از سخنان آیت الله علی خامنه ای در دیدار با خانواده داریوش رضایی نژاد است، مردی که در برابر دیدگان همسر و فرزندش کشته شد و او را شهید هسته ای نامیدند. حالا اما 9 سال پس از کشته شدن داریوش رضایی نژاد، همسر او شهره پیرانی به اعتراض در مورد آنچه تضییع حق او به عنوان مادر تنها دخترشان آرمیتا رخ می‌دهد برخاست است. او اولین اعتراضات را در اینستاگرام خود مطرح کرد و در ادامه سارا هوشمندی، فعال رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی نزدیک به حکومت، در نوشته‌ای از مشکلات گرفتن حضانت گفت. فاطمه قاسم‌پور رئیس فراکسیون زنان مجلس به هر دوی این نوشته‌ها واکنش مثبت نشان داد و از پیگیری دغدغه‌های مادران سرپرست خانوار در مجلس گفت. پس از آن خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران میزگردی به حضور شهره پیرانی و سارا هوشمندی برگزار کرد که در آن به جزئیات مشکلات زنانی پرداختند که همسرانشان در دفاع از جمهوری اسلامی کشته شدند، اما خانواده‌های آنها باید با تبعیض قانونی علیه زنان مبارزه کنند. شهره پیرانی در بخشی از مصاحبه خود گفته: یک بار که برای حقوق همسرم به مشکل خورده بودم، با یکی از مسئولان عالی رتبه و مرتبط با این موضوع صحبت کردم. ایشان خیلی صریح به من گفتند که بچه مال شما نیست، شما فقط از بچه نگهداری میکنید. این حرف برای من بسیار سنگین بود و حتی اشک من را هم درآورد. در برنامه این هفته صدای دیگر همراه هستیم با مهرنگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا. خب خانم کار، بذارید از اینجا شروع کنیم که چه تفاوتی وجود داره بین گرفتن حضانت برای مادری که همسرش به گفته جمهوری اسلامی شهید شده یا به دلایل معمول در جامعه همسرش رو از دست داده؟
ببینید، ما در حین جنگ با عراق متوجه شدیم که یک تعدادی از زنان شهدا واقعا هجوم هر روزه می بردن به بنیاد شهید و ارکان بنیاد شهید، شعبش در شهرستان ها، و اعتراض میکردن به اینکه چرا ما به عنوان مادر فرزند شهید نمیتونیم حضانت بچه رو داشته باشیم. و علتش هم اینه که شما مستمری شهدا رو میدید به پدر بزرگ و به همین دلیل پدر بزرگ اشتیاق داره که اون بچه رو نگهداری بکنه و مطابق قوانینم بچه رو میدن به پدر بزرگ، مستمرین هم اون میگیره. به هر حال این یک بحث بزرگ به وجود آورد. این بحث به جایی رسید که از آقای خمینی فتوا خواستن دربارش. فتوای آقای خمینی موضوع رو حل کرد و بعد تبدیل به قانون شد، به این معنا که فرزندان شهدا در حضانت مادرانشون خواهند بود و مستمری هم که تعلق میگیره به شهید و فرزند شهید، اون حتما باید به حساب مادر واریز بشه، مادری که حضانت رو داره. بعدن این تعمیم داده شد، اساسا دیگه گفته شد که هر زنی که شوهرش فوت بشه، اون چرا که از صندوق دولت به عنوان مستمری فوت شوهر تعلق میگیره، باید مستقیما به زن بدن، مستمری که مربوط میشه به فرزند باید به زن بدن و حضانت را هم باید به زن بدن. ما این قانون زمان شاه هم داشتیم، منتها اینا توی ریخت و پاشاشون اینا اصلا از بین رفته بود و حالا زنان شهدا خیلی قشنگ مبارزه کردن و تونستن خمینی رو مجبور کنن به این که فتوا بده و قانونگذاری رو مجبور کنن به این که قانونگذاری کنن. ولایت رو نداده کسی به زن.
خب الان اعتراضشون دقیقا به همین ماجراست. مثلا یکی از مثالهایی که آوردن مسئله قرارداد مالی، مادر به عنوان سرپرست خانواده نمیتونه بره با مدرسه قرارداد مالی ببنده به خاطر بچه. به نظر شما فکر میکنید آیا پیوستن این گروه جدید از زنان، در واقع زنانی که در سالهای اخیر به عنوان همسر شهید شناخته میشن، بیشتر از حق حضانت و دریافت پولی که دولت به اونها پرداخت میکنه کنه به دنبال حق ولایتن، فکر میکنین به جایی میتونن برسن؟
ببینین، همواره اصرار و مبارزه رسونده زنها یا مردها رو به هر حال به بخشی از خواسته هاشون. در اون دوران هم زنهای شهدا خیلی کار کردن، به طوری که بنیاد شهید به حالت استیصال قرار گرفته بود که از خمینی فتوا خواست. اما در این مورد خاص فقط کافیه که تعمیم کنن. ببینید، ولایت رو بهشون نخواهند داد تا اونجایی که من میفهمم، مگر اینکه انشاءالله اونجا رژیمش به کلی عوض بشه و دین از حکومت جدا بشه. بنابراین ولایت رو بهشون تا این بساط برپاس نخواهند داد، ولی میتونن باز یه مستثنیات بذارن، اینکه حق رو برای انتخاب مثلا مدرسه یا بعضی از امور مهمه که این کجا اصلا اینا کجا زندگی بکنن، محل اقامتشون کجا باشه، اینها رو مادر داره. چون در اون قانون نه فقط این رو به مادر داده بودن، بلکه برخلاف اون اصولی که در قانون مدنی ایران هست تأکید کردن برای اینکه حتی اگر اون زن شهید بعدن ازدواج هم بکنه باز بچه رو حضانتش رو از اون نمیگیرن، در حالی که هر زنی در ایران که بعد از شوهرش طلاق یا بعد از مرگ شوهرش ازدواج بکنه حق حضانت رو ازش میگیرن. ولی ولایت رو باید اصرار بکنن، باید براش بجنگن، هیچ چاره ای نیست. اما اینکه ولایت رو کامل بدن به زن، من تردید دارم، ممکنه که یه مستثنیاتی براش قرار بدن.
خب به نظر میرسه خانم کار که این زنان در واقع کمی هم دارن جلوتر میرن از این خواسته ها. مثلا یکی از اونها مطرح کرده که اگر پدر کارمند دولت باشه بعد از فوت او حقوق او متعلق به مادره، اما بقیه اموال
اصلا مطابق قانون مال مادره،
میگه اما بقیه اموالش به صورت ارث به فرزندان میرسه و تا رسیدن فرزندان به سن قانونی در اختیار ولیه.
درسته.
میگه اما مسئولیت این که این بچه ها رو بزرگ کنم به عهده این منه و ممکنه ولی که میتونه در واقع پدر بزرگ یا جد پدری باشه هیچ مسئولیتی در این زمینه قبول نمیکنه. شما فکر میکنید آیا زنان شهید دیگر هم با این درخواست ها همداستان خواهند شد؟ فکر میکنید آیا درخواست این رده از زنان که در واقع همون زنانی هستن که جمهوری اسلامی همیشه در مورد اونها حرف زده، زنانی که خانه نشستن، بچه داری کردن و مسئولیت خانه رو در نبودن شوهرانشون به عهده گرفتن، فکر میکنید خواسته های اینها میتونه مورد توجه خاص جمهوری اسلامی قرار بگیره؟
مورد توجه خاص قرار بگیره، ولی این که میگین که اون زنان شهدان به اینا بپیوندن، عزیزم اونا دیگه از بین رفتن، سالها گذشته، بچه ها بزرگ شدن، بچه ها نه احتیاج به قیم دارن، نه احتیاج به سرپرست دارن، نه احتیاج به پدر بزرگ دارن، به هیچی احتیاج ندارن. پس بنابراین اونا به اینا اگر از من میشنوید نمیپیوندن، چون منافعی دیگه ندارن، تموم شده. اینها تنها هستن در این مورد، مگر اینکه در یه مملکتی جامعه مدنیش توسعه یافته بود و تشکل‌های زنانه مستقل زیادی داشت که جرأت داشتن پا رو از اون حریم‌های و خط قرمزایی که براشون درست کردن فراتر بذارن و تبدیل بشن به یک نیروی سیاسی که بتونه تاثیرگذار باشه روی قانونگذاری. در حال حاضر اصلا حقوق زنان نه اینکه رفته در حاشیه، اصلا از حاشیه هم خارج شد، چون انقدر این آقایون برای مملکت خودشون مشکل درست کردن که تو مشکلات خودشون موندن. بنابراین من شانسی نمیبینم، ولی درک میکنم که مبارزه دستجات مختلف زنان باید با هر نوع پیشبینی که دارن، هم از پیروزی یا شکست، اینا باید ادامه پیدا بکنه و فشار باید بیاد رو حاکمیت. اما اینکه این فشار از طریق کدوم تشکل زنانه بیاد من نمیدونم، باید اصلا خودشون بیان یه تشکل درست کنن.
با سپاس از مهرنگیز کار به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.